پیچره. بعضی وقتا اینا اصلا ذکرش نمیشه، مگر اینکه حالتی باشه که به اصطلاح بخواین یه نکته خاصی رو به از واقعیت‌های درونشون نشون بدید. همین الان شما مثلا ببینید اینا در مورد همون حالا زن زندگی آزادی، آخه کجای دنیا اینو میپذیره؟ شما ببینید توی آمریکا هر همه سال مطابق آماری که خود FBI میده، مطابق آماری که FBI میده، همه ساله تعداد زیادی اینا بیش از صدها زن کشته میشن، یا به دست همسرانشون یا در دعواهای دیگه کشته میشن و هیچ چیزی هم نیست. یا مثلا در موارد دیگه، همین الان شما نگاه کنید رژیم صهیونیستی شرایط بسیار بسیار شکننده ای داره، تا اینکه خودشون با صراحت اعلام میکنن که دوام این رژیم ممکن نیست. بنابراین وقتی که جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟
جواب شریعت مدنی موضوعی که برای خانم ها و زنان در انگلیس از طرف پلیس صورت میگرفت، چقدر خودشون شکایت داشتن از این قضیه.
بله،
یکی از این همین نمونه هاست.
اصلا این نمونه ها فوق العاده است. منتها ببینید اونا توی برخورد های رسانه ای تعامل نمی کنن، تقلب می کنن.
بله.
ببینید شما یه موقع هستش که شما با طرف مقابل تعامل میکنی، خب با هم بحثی میکنید و شما میگید دلیلی میارید، اون دلیل نمیاره، اون صرفا تقلب میکنه، دروغ میگه و مخصوصا انگاره میسازه. یکی از ترفندهایی که زیاد ازش استفاده میکنن انگاره سازیه. انگاره یه تصویری از واقعیته که واقعی نیست، ولی خب طبیعی هستش که باید شباهتی با واقعیت داشته باشه دیگه. به قول حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که اشبه الاشیاء بالحق الباطل، شبیه‌ترین چیزا به حق باطلشه. یعنی هیچ کس تا حالا پیدا نشده که مثلا فرض کنید اسکناس 35000 تومانی چاپ بکنه، جلب بکنه. خب معلومه که ما چنین چیزی نداریم. باید سکه‌ای که ضرب میکنه به تقلب باید با سکه واقعی تشابهی داشته باشه. اونا ببینید یک کاریکاتوری از یه حرکتی ایجاد میکنن، تصویر میکنن، بعد سعی میکنن اونو به عنوان واقعیت جلوه بدن. باز من دلم میخواد قول حضرت امیر علیه السلام عرض کنم. حضرت میفرمایند که الناس اعداء ما جهلو، مردم دشمن اون آدما، بعضی دشمن اون چیزی هستن که نمیدونن. یعنی وقتی که یه تصویر غیر واقعی رو واقعی میپندارن، با اون احیانا سر مخالفت پیدا میکنن، بخواد اینکه این واقعی نیست، واقعیت این نیست. خدا از درجات مرحوم علامه جعفری بیفزاد، ایشون ابی نداره من یه توضیح بدم،
همه فهمید.
ایشون با آقای برتران راسل، اون فیلسوف شهیر انگلیسی بود، با اون آقای برتران راسل یه مکاتباتی داشتن و از جمله اینا به صورت یک کتابی هم بعدها در اومده، الان هست. از جمله آقای برتران راسل در الهیات سپتیسیست بود، یعنی اهل شک بود. یه نامه برای آقای جعفری نوشته، توی یکی از نامه هاش خدا رو توصیف کرده و خدایی که مورد نظر. آقای جعفری در پاسخش گفته بود آقای راسل، شما در الهیاتی که مطرح میکنید از ما مؤمن ترید، چون در اون چیزی که شما مطرح میکنید، خدایی که شما مطرح میکنید، نسبت به ابراز تردید میکنید، ما اصلا به او کفر میورزیم. خدای ما اون خدایی نیستش که میاد با یعقوب کشتی میگه، با حضرت یعقوب کشتی میگه، از غذا زمین میخوره. ببینید بعضی وقتا ماجرا به همین شدته، بعضی وقتا نه. یکی از نکات دیگه ای که از اینا ازش استفاده میکنن، حرکت از پله دومه. ببینید پله اول رو جا میذارن. مثلا فرض کنید همین بحثی که مطرح میکنن در مورد بعضی از افرادی که اعدام شدن، طرف هم این شخصی که اخیرا همین جمشید شاهنواختی، این مثلا ببینید خودش نه فقط توی صدا و سیمای ما، بلکه توی خارج از کشور پخش هم شد، توی خارج از کشور صحبت میکنه، بعد میگه بله ماجرای انفجار حسینیه در شیراز رو من بودم و 14 نفر اونجا، اون میگه کشته شدن، 14 تا شهید شدن. انفجار در کفشکن مثلا حرم از امام رو دنبال میکردن و به احتیاج اعتراف میکنه. بعدش میگه که ما اینا رو بد نمیدونیم، اینا رو جور نمیدونیم، اگرچه ظاهرش ممکنه مثلا خشن باشه، این خشونت مقبول و قابل قبولیه. وقت بعد همین آدم وقتی که اینجا محکوم به اعدام میشه، سر و صدا را میدادن که یه شخص مثلا یک فردی با این ویژگی ها رو مثلا در جمهوری اسلامی محکوم به اعدام کرده. پله اول رو نمیگن، یعنی از پله اول فاکتور میگیرن، از پله دوم شروع میکنن. این شگرت ها شگرت هایی هستش که اگر خیلی هاش نخنماست، ولی خب بازم میتونه در بعضی از افکار تأثیر بذاره. به این جور راه مقابله با اون این هستش که ما پله های پله اول رو مطرح کنیم. البته خوشبختانه رسانه های ما تو این زمینه خوب عمل کردن، حالا من نمیگم که عمل کرده ایدئال و مطلوب داشتن، ولی عمل کردش عمل کرد خوب و قابل قبولی بوده. در حال من زیاد حرف زدم،
زنده باشی انشاءالله. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
انشاءالله که سال خوب پربرکتی داشته باشید و انشاءالله سال آینده سال آفند ما و پاسخ دادن به این حرکاتی بود که باشد که انشاءالله امسال خلاصه صورت
گرفت. اونا هرگز پاسخ نمیدن به شما.
نه ما پاسخ بدیم.
بله ما پاسخ بدیم. اونا اصلا بناشون اینه که پاسخ
نه عرض کردم انشاءالله سال آینده سال پاسخ دقیق ما و کامل ما به لحاظ رسانه‌ای باشه به اونها.
انشاءالله
خیلی خوشحال شدیم.
لطف کردیم. خدا حافظ.
انشاءالله سال خوبی داشته باشیم. یا علی مدد.
خدا
زنده باشید. یه موضوعی رو توی صحبتشون جناب شریعت مداری مطرح کردن، کسی که سایه‌شون بزرگتر میشه به غروب نزدیکتر میشن. یاد این طرح مجله اکونومیست افتادن جناب دکتر داودی که تو سال 2019 نتانیاهو رو چجوری رو جلدشون مینداختن، الان تو سال 2023 چه نمایشی از نتانیاهو روی جلدشون دارن.
من اتفاقا یه نکته رو میخواستم آقای گنجیل ما هستیم
بله
شما
بله بله بزرگ شما
سلامت باشید. یه نکته رو من میخواستم راجع بهش صحبت بکنیم اگر موافق باشید، با توجه به اینکه حالا هم تجربه داخلی و هم تجربه برون مرزی شما توی این حوزه میتونه به ما کمک کنه. ببینید فرایند اقداماتی که جریان رسانه‌های بیگانه در حوزه از مرحله پردازش موضوع تا عملیات میدانی روش متمرکز میشن معمولا یه سینوس آفندی پدافندی داره، یه سینوس استوب حرکتی در واقع حالا به تعبیر خودمون در واقع داره. توی یک سال گذشته اینها استوب هایی که کردند کم بود، حرکت هایی که میکردند علی ظاهر به لحاظ تعداد به لحاظ سوژه خیلی بیشتر بود، چون خلق سوژه رو نمیذاشتن به مثلا حتی ماهگرد یکی رو واقعه برسه، روی هفته و یا حتی کمتر از هفته این رو در واقع میآوردن و روش کار میکردن. دو مسئله اینجا حائز اهمیته. مسئله اول، آیا ذهن مخاطب در ایران قدرت حل و هضم اینها رو داره یا داشت یا حذف میکرد جایگزین میکرد؟ ببینید این یه اتفاقی که اتفاقا من اینجا میخوام به یه بخشی به کارکرد رسانه‌های داخلی خودمون هم در واقع حالا به تعبیری در واقع پرداخته بشه که ذهن مخاطب تو این دوره مثل مثلا 98 96 88 و 78 حل میکرد در واقع و حذف میکرد، یا نه حذف میکرد و بعد گزینه جدید رو جایگزین میکرد. یعنی دختران مثلا فرض کنید فلان جایگزین پسران بهمان شدن یا نه، این در کنار هم قرار گرفت. و نکته مهمی که وجود داره اگر بخوایم یه مقدار صریح‌تر صحبت بکنیم، وقتی که طرف داره حمله میکنه گتویاش بازه و این حداقل تا یک سال آینده هست، چون میخواد سالگردها رو هم داشته باشه. فرض رو بر این بذاریم که ما میخوایم حالا حمله داشته باشیم، فکر میکنید این ظرفیت حمله رو تا کجا باید پیش برد که لااقل تا 5 سال آینده اینها خیلی به فکر اقدام متقابل نیفتند یا به تعبیری نخوان سوژه سازی جدید بکنن؟ اگر موافق باشید پیرامون این دو مسئله یه بررسی هم داشته باشید.
داودی اگر خاطر مبارک از تادی باشه، ما پیشتر صحبت کردیم، گفتیم که مخاطبین شمال به واقع در طول همه این 40 اندی سال یک واژه تکراری از مجموع رسانه های خودشون شنیدن، مبنی بر این که خب 3 ژانویه کار ایرانیان تمامه، سال 2002 تمامه، سال 2015 دیگه اینها دیگه تابستون رو نمی‌بینن،
تابستون داغ، زمستون سرد، پاییز معتدل.
سرد، پاییز معتدل. بله واقعیت هم اینه که مخاطب شما لحظ کردیم خدمت شما که دیگه حوصله‌اش داره سر میره، مخاطب شمال جنوب بگیم توی این چارگوش دنیا را اگر اصلا شما بخواهیم متصبر باشین، که شما تا کی میخواهیم راجع به موضوع ایران مدام قول و وعد و وعید بدین که کار این نظام تمومه، ما واقعا دیگه حوصله‌مون سر رفته، باید یک حرکت نهایی رو انجام بدیم. خب اینا همه ظرفیتشون، این رو به عنوان یک آدم مطلع دارم خدمت شما جناب داوودی عرض میکنم که ما اصلا فکرش رو هم نمی کردیم، همونطوری که پیشتر خدمت شما عرض کردم که با یک چنین حجمی و با یک چنین ظرفیتی این دفعه وارد این موضوع بشن. پس نکته اول، ما تصورمونه که در حوزه رسانه و یا عملیات رسانه‌ای این به نظر میرسه این واقعا همه ظرفیتشون بود، یعنی شما هر چیزی که فکرش رو بکنید اینا انجام دادن. من عرض کردم یعنی ما یه مقاطعی داشتیم دستت میکردیم دیدیم که حتی رسانه های کشورهایی که ما هیچ گونه مشکلی با اونها نداریم، یعنی در هیچ مقطعی خصم هم دیگه نبودیم، با هم دیگه نزاعی تنشی هم نداشتیم، دیدیم حتی اونها اون رسانه ها رو هم وارد میدان کردن، یعنی اونها هم قربانی اتاق خبرهای رسانه های بزرگتر شدن. یعنی چی کار کردن؟ یعنی اومدن همه این دولت هایی که با ما خصم بودن و یا سرویس ها، اگر ما این طوری رو درست بدونیم که هر کدومش این مبلغ رو وسط گذاشتن، اومدن چه میدونم 100 تا نایتن 150 تا رسانه های مادر رو تزریق مالی کردن و میدونید که یک اصل در رسانه وجود داره که رسانه ها معمولا بیشتر از اینکه خود رویدادها رو در کف خیابان رصد بکنن، اتاق نیوزهای و اتاق خبرهای همدیگر رو رصد میکنن و وقتی دیدن که این رسانه های بزرگ مدام 24 ساعته تاپ خبرشون موضوع ایران هستش، اونا هم به تبع همون رسانه های بزرگ اومدن تو وارد همین بازی شدن، در همین بازی قرار گرفتن و مجموعه واژگان و مستندها و محتواهایی که تولید کردن به دور از واقعیت بودش، بسیارش غلط بود، بسیارش توأم با بقول بچه همون فضایی که گفتن ایجاد شده بودش. ضمنی که گفتم اساسا مأموریت هم داده شد، یعنی خیلی از اینها اساسا شگفت‌انگیز بود برای ما که چطور اینها خودشون رو خرج دولت‌ها و یا سرویس‌هایی کردن و اینگونه بی‌محابا گفتم انتحار کردن در موضوع ایران. این خب این یه واقعیتی بودش، یعنی من تصور میکنم که این همه همتشون همه هنرشون اون چیزی بودش که ما تو همین چند ماه اخیر دیدیم. اینکه بعدها بتونن دوباره همین موج رو راه بندازن هم بازم پیشتر ما با هم صحبت کردیم، یعنی گفتیم که اون بر اساس اون نظریه جین شارپ میگه که اگر یک جنبشی در یک کشوری اگر شکست، یعنی نتونست در طول دو ماه سه ماه پیروز میدون بشه، شما اون جنبش رو شکست خورده فرض بکنید، اما به حال خودش رها نکنید، یعنی بگذارید در مناسبت های دیگه شاید دوباره بتونید اون جنبش رو زنده بکنید، دوباره بتونید ازش بهره برداری بکنید. البته که اونها بعد بفهمید شما
بفهمید
نه، البته که اونها هیچ وقت گفتم ناامید نمیشن، یعنی این یکی از ویژگی‌هایی که ما باید از اونها یاد بگیریم، یعنی مجموعه رسانه‌های ما باید از اونها بیاموزن. اینکه فرمودین که چیکار میشه کرد، بذارید باز هم من خیلی ساده سازی بکنم، از بر ساده کردن و مخاطب باید باهم در جریان موضوع قرار بگیره. گفتیم که شما اگر من همین شبکه آرتی روسیه رو مثال بزنم، اگر امروز عصر یک مقام آمریکایی رئیس جمهور آمریکا چیزی راجع به روسا بگه، اصل در آرتیوی بر اینه که اینها تا شب نشده تمام توانشون رو به کار بگیرن که حتما اون مقام که این حرف رو در راجع به روسا زده رو به غلط کردن بندازن، یعنی بگن که تو بسیار بیجا کردی، اشتباه کردی که این حرف رو راجع به ما زدی. اگر میخوای پیروز این میدون بشین، اول از همه تمام ظرفیت نیروی انسانی شما باید به این نقطه برسه که اگر کسی به دیوار این مملکت این ایران لگد زد، رهاش نکنین تا زمانی که تنبیه بشه.
من آقای گنجی یه نکته رو بذارید همینجا، میخوام سه چهار نه سی چهل تا تأکید به این فرمایش شما بزنم. ببینید اگر ما ملکه رو یا این چارلزی که جدید پاشده اومده، اگر اینو تو اتاق خوابش زمینگیر نکنیم، اگر رئیس جمهور آمریکا رو روی تخت خوابش زمینگیر نکنیم، اگر آل سعود رو توی اتاق پشتی کاخش قفل نکنیم، هزینش رو باید تو تهران کف خیابون میدان ولیعصر بدیم.
دقیقاً
ببینید حوزه رسانه وقتی که ما داریم وارد میشیم باید دو تا نکته رو در نظر داشته باشیم. رسانه هم حوزه عملیاتی رادیکال داره هم حوزه عملیاتی رحمانی داره. خب قاعدتا حوزه عملیات رحمانیش مال خودمون تو داخل سلمنا، اما حوزه عملیاتی رادیکالیش باید توی اتاق خواب چارلز تو وسط لندن باشه، باید تو اتاق پشتی، باید تو اتاق جلسات رئیس جمهور آمریکا باشه. تعارف نداره این موضوع. ببینید یک سال تموم، این یک سال سال سختی گذشت بر همه مردم، بر همه ماها سال سختی گذشت. اگر ما خیلی از این افراد که حالا نخواهیم نام ببریم، از ریز و درشتشون، از چاق و لاغرشون، از نمیدونم لنگ و غیر لنگشون، اگر روی پله خونشون نابود نشن، بلا استثناء همه مردم، همه مردم بلا استثناء باید هزینش رو توی سوپرمارکت تو تهران و اهواز و تبریز و مشهد و گیلان و کردستان و یاسوج باید بدیم، توی قوم و یزد باید بدیم. یه نکته‌ای وجود داره، این حس رزم برون مرزی برای زمینگیر کردن این حجم از خصومت در خانه خودش متاسفانه در رسانه‌های ما یه مقدار کم رنگ و رقیق شده. بفرمایید اگر نکته.
بله نه کاملا درست می‌فرمایید. من یک سری ملاحظاتی دارم که شاید اون ملاحظات به من اجازه نمیده یکم جلوتر بدم و ریستر با شما حضرت عالی همراهی بکنم، که اگر اون نیروی انسانی با اون ویژگی ها با اون شاخص هایی که خدمت شما هستید و حضرت عالی هم به درستی گفتین، یعنی میدونید که ما بیشترین تعدادی که توی این سفرها به ما میگن که تحت هیچ شرایطی با این کشورهای متخاصم اصلا با زبان نرم صحبت نکنید ایرانیان خارج نشینم. شما این صدای اندک بعضی ها که خیلی بلنده رو نگاه نکنید، یعنی این بیشترین مطالبه هست سوی ایرانیان خارج از کشور که سالها مقیم اون کشورها هستن، همیشه از ما این بوده که تحت هیچ شرایطی با اینها به نرمی صحبت نکنید، بلکه اینها فقط و فقط زبان خیلی محکم رو میفهمن. من نمیگم حالا زبان تند و تلخ و نمیدونم، زبان محکم رو میفهمن. با اینها باید با زبان محکم مثل خودشون با خودشون صحبت کرد. این مطالبه ایرانیان داخل کشور نیست، این اتفاقا هر کسی خواست شک داشت میتونم من براش با دلیل و منطق و با عدد با قول بچه ها ثابت بکنم که این ایرانیانی که اتفاقا تجربه زیست با اونها رو دارن بیشترین مطالبهشون حتما همین. یادتون باشه در رسانه شما هر وقت فکر کردی که طرف مقابل میتونه، از گفتیم دیگه ما یکی از چیزایی که خیلی به من بر میخوره در داخل میشتوام و اونم اینه که شما دایره واژگانی که استفاده میکنید بر ضد دنیا زیاد بیشتر از اونها هستش. این یکی از بزرگترین دروغیه که من بعضا توی بین هموطنان خودم میشتوام، یعنی برداشت غلط، نگیم دروغ، برداشت غلطه، چون که ما گفتیم بدون حجم مجموعه واژگان و تهدیدهایی که از سوی رسانه‌های شمال همیشه متوجه ایران بوده، من به جرئت میتونم به شما بگم اگر یک روز رو فقط محاسبه کنیم هزار برابر بیشتر از حجم ماجرایی که تند تیزی هستش که ما متوجه بقیه دنیا داریم میکنیم. چرا هیچ کسی با اینکه برد اونها هم بیشتره، چرا هیچ کسی اون حجم از این تهدیدات روزانه‌ای که و یا این پلشتی و پستی که هر روزه داره از سوی رسانه‌های شمال متوجه ما میشه، رسانه‌های کشورهای توسعه یافته متوجه ما میشه، چرا کسی اون رو میزان سنجی نمی‌کنه؟ چرا کسی اون رو اندازه نمی‌گیره؟
این موضوع رو کجا با گوشت و پوست و خونمون درک کردیم؟ من لااقل در طول 43 سال گذشته سابقه ندارم، اگر شما دارید به لحاظ رسانه‌ای بفرمایید، شاید حافظه من این مقدار ضعیف باشه. خود ایرانیان منصف، ما چند دسته ایرانی داریم خارج از کشور دیگه، ایرانیان منصف، اونهایی که قلب و روحشون برای ایران درست میتپه، شارژ باتری خلاص قاطیش نیست، با برخوردهای بی جای رحمانی ما هیچ وقت همراهی نکردند. اما وقتی که حاج قاسم شهید شد در سراسر دنیا براش مراسم گرفتند، دقیقا نشون دادن اونجایی که شما اقتدار به خرج میدی. حالا اگر رسانت این اقتدار رو به خرج بده، که عالیه، اگر این اقتدار بیاد و با سایر قواعد همراهی کنه که دیگه نورون علی نور توی این حوزه میشه. برای همینه که ما همه صحبت و همه نگاه ما اینه، نگاه اقتداری داشتن. یعنی یک، من این جمله رو به عنوان جمله آخر عرایزم در واقع بیان میکنم، یعنی به هیچ وجه فرقی نمیکنه عربستان باشه، انگلیس باشه، آمریکا باشه، رژیم صهیونیستی باشه. شما خاطرتون هست یکی از این کشورهای منطقه، حالا از همسایگی ما نام نمیبریم، راجع به قصه داعش دیگه تقریبا رب و رب با یکی کرده بود.
بله.
به محض اینکه در داخل خودش اتفاقی افتاد، فهمید که کت تنه خودش نیست، تنه هر کی هست تنه خودش نیست. آرام شد، عاقل تر رفتار کرد که بفهمه داستان چیه. من عرض آخرم اینه، اقتدار یعنی اینکه دشمن بعد از هر حماقتی که میکنه، که انشاءالله این آخریش بشه، تلقی بشه که باز نخواهد بود، نکته اینه احساس امنیت دیگه نکنه.
دقیقا
این ناامنی موضوعی است که باید در حوزه آفندی لااقل در شاخص رسانه‌ای، در فضایی که باید حتما اتفاق بیفته و دشمن باید این رو بفهمه و پالس رو بگیره، باید به صورت جدی و دقیق بهشون ارائه بشه. در غیر صورت شاید ما با خیلی از مشکلات بخوریم. من در بین دعاها همیشه آدم باید بگره ببینه یه دعایی که بالاخره، حالا همه دعاها خوب است، نور است، کلام است،
با توجه به اینکه به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم، چون دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت،
یه دعا برای من، یک دعا برای شما آقای گنجی. من یه دعایی رو خیلی حالا یک ذکر رو، یک دعایی رو من در واقع داشتم نگاه میکردم و اون هم این بود: الهی استعملنی لما خلقتنی له، خدایا مرا خرج کاری کن که مرا به خاطرش آفریدی. من فکر میکنم خدا ما شیعه رو برای خیلی چیزهای بهتری آفریده، برای اقتدار بیشتری آفریده. امیدوارم که انشاءالله همه ما، چه در حوزه رسانه و چه در حوزه فرارسانه، خرج اقتدار و انشاءالله امنیت این کشور، این مرز و بوم و این مردم در همه ساحات و ایام باشیم انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم. من واقعا فکر میکنم اون میگن صدقم کار کرد جناب آقای داوودی امروز، توفیق بود برای بنده که مجددا
سادی
رو بشنویم و بازم طبق معمول یاد بگیریم. جناب آقای مهدوی،
من
باید خدمت شما شنونده ها عزیز،
من میونه کلامتون بگم واقعا مایه مباهاته که ما
بزرگوارین شما
محضر شما تلمز میکنیم.
شما ما دو تا جشن رو باید تبریک بگیم به ایرانیان. امیدوارم خود ایرانیان این رو بدونن. جناب آقای داوودی واقعا میگم امسال باید دو تا جشن، اونها نمیدونن که چه خطر بزرگی از بیخ گوش این ملت گذشت. یه خطری که کاش مثلا مقرر بود که منجر بشه به اینکه اینها ما ایرانیان خوشبختر بشیم، بهتر بشه معیشت ما، زندگی ما.
بله.
اما اگر واقعا بدونن که چه خطر بزرگی از بیخ گوش ما گذشت و قرار بودش که چه آدمهای کوچک و کوچوله و فرومایه‌ای رو بر ما به قول بچه‌ها بگمارن، اون وقت متوجه میشن که من چرا میگم دو تا تبریک باید به همه ایرانیان عزیز بگیم. جشن سال نورشون رو باید بهشون تبریک گفت. امیدواریم که یعنی حتما سال دیگه سال بهتری خواهد بود، سال خوب خواهد بود. و جشن شکست بدخواهان، یعنی ما واقعا باید این رو به ملت بگیم که باید این رو جشن گرفت که اجازه ندادن که گفتم همون فرومایگان بخوان بر ما مسلط
بشن. آقای گنجی، با توجه به اینکه تایممون تموم شده، از شما خداحافظی میکنیم. از جناب دکتر داوودی و شما تشکر میکنم که همراه ما بودیم و همچنین جناب شریعت مداری. بسیار متشکرم از جناب آقای قوقایی مدیریت پخش رادیو گفتگو که به ما وقت دادن تا این ساعت در خدمت شما باشیم. آقای علیرضا آزادگان صدا بردار، آقای حسین روزبهانی، آقای مرتضی نظری و همه همکارانم در پخش رادیو گفتگو، از همه تشکر میکنم. ایشالله آخر سال خوبی رو سپری کنیم و سال پرفروغی رو پیش رو داشته باشیم. ممنون از شما. یا علی بدر.
خدا قوت دوستان عزیز. آنچه شنیدید امواج شبهه بود که به طور زنده تقدیم شد خدمت شما از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. همچنان کنار ما باشید.
دلبسته عشقیم و گرفتار شما ایم، معشوق دل مایی و ما یار شما ایم. ای آینه روبروی پرتو خورشید، صد شکر که ما نائل دیدار شما ایم. در مکتب عشاق جفا راه ندارد، یارا همگی یار وفادار شما ایم. ای رهبر آزاده و ای دوست تر از جان، اینک همگی تشنه گفتار شما ایم. آغاز سال 1402 هجری شمسی با استشمام شمیم خوشیار و عطر کلام دلدار از وعدگاه دلدادگی.
مثل الامام مثل الکعبه از توتا ولا تعتی. امام مثل کعبه میمونه، اگه کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو که بلند نمیکنن بیارن تو اون شهرش دور سرش بچرخونن، او باید بلند شه بره. یکی از فرقهای مهم بین امام و پیغمبر نبی اینه، پیغمبر میاد به سوی مردم تا اتمام حجت بکنه، اما امام میاد برای اینکه اجرا بکنه، مدیریت دینی مردم، مدیریت مردم رو به عهده بگیره. خود مردم باید بخوان دست بیعت بدن.
وعده دیدار خیل مشتاقان سه‌شنبه اول فروردین ماه 1402 ساعت 15 حرم مطهر سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، امیدوارم تندرست و برقرار باشید. همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم و امیدوارم که فرصت همراهی با ادامه برنامه ها رو تا ساعت 22 در بخش دوم داشته باشید که ما با تمام احساس و ارادت و قلبمون در خدمت شما هستیم تا بتونیم رضایت خاطر شما رو جلب بکنیم و نظرات ارزشمند شما هم در جهت هرچه بهتر شدن برنامه ها میتونه به ما کمک بکنه، که از طریق 30,035 پیام های پرمهرتون رو دریافت میکنیم و حتما در برنامه های مختلف لحاظ خواهد شد تا آن گونه که شما میخواید در خدمتون باشیم. ما طبق روال همیشه 17:30 دقیقه دن گفتگوی سیاسی با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران باعث میشه که ما بخش دوم رو بعد از اذان مغرب به افق تهران تقدیم بکنیم. پس در این لحظه با اعلام ساعت 17:30 دقیقه دعوت میکنم شنونده بخش اول گفتگوی سیاسی باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.